بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تو چراغ آفتابی، گل آفتاب گردان، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. نگلی فقط که نوری، نک نور بوی باران. تو صدای پای آبی، گل آفتاب گردان. نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابری، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. تو به تاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب، که براید آفتابی، گل آفتاب گردان. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد آباد. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در محضر حاجی حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم که بفهم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان برنامه. 40 قربانیان فاجعه منا هست. عرض تسلیت دارم به همه بازماندگانشون. خب این غمی نیست که به این زودی ها از قلب مردم ما برطرف شود. جدا از خدا می خواهیم به همه بازماندگان صبر و عجز عنایت کند، مخصوصاً کسانی که هنوز منتظر عزیزانشون هستن. انشاءالله خبرهای خوبی برای اون خانواده ها برسه. متاسفانه ما طرف حسابمون یه عده آدم های بسیار مغرور، متکبر، بددل، این تعبیری که امام معظم رهبری فرمودن، یه عده جوان بیخرد،
بی تجربه.
شما ببینید الان 40 این قربانیان شد، بعد از 40 روز هنوز اینا ویزا ندادن به یک هیئت پزشکی قانونی برای اینکه برن این آزمایشات رو انجام بدن
و تکلیف مفقودین و جان باختگان مشخص.
کجای عالم شما یه چنین چیزی رو پیدا میکنید؟
و اینا مهمان اونها بودند.
هزاران نفر جانشون رو از دست دادن. 40 روز گذشت، میگن آقا اجازه بدید ما بیایم تکلیف باقی مانده رو مشخص کنیم. غیر از اون غرور و تکبر و بددلی و بی شخصیتی اونها چیز دیگری نیست. الان همین باقی مانده ای که ازشون خبری نیست، خدا میداند چه مادرانی چشم انتظارن، چه دخترانی چشم انتظارن، چه همسرانی چشم انتظارن. من امروز قبل از برنامه تماس داشتم، یه پیامی آمده بود هفته گذشته با یکی از خانواده های مفقودین در مشهد. روحانی بزرگوار کاروانی بودن. من که صحبت کردم تلفنی، گفتن که من دختر این روحانی مفقود هستم. ایشون 4 دختر و 1 پسر، 5 نفر مادر، همسر، چشم انتظار آمدن عزیزشون هستن. خیلی من متاثر شدم، ایشون گریه کرد، من خیلی متاثر شدم، من به گریه افتادم واقعش. ولی به هر ترتیب باید دعا کنیم و همینجا بد نیست من یاد کنم دلارامی برای این خانواده ها باشه. شما 40 روز مفقود دارید، ولی هستن خانواده هایی که بیش از 30 سال مفقود دارن در دوران دفاع مقدس، مادرانی که هنوز چشم انتظارن، همسرانی، فرزندانی که هنوز چشم انتظارن. امروز صبح من در پیک بامدادی گوش میکردم، دختر 7 سالهی که هنوز چشم انتظاره، من گفته من مدرسه نمیرم تو مشخص بشه بالاخره بدارم میاد نمیاد. حتی ما با یه همچین آدم هایی فعلا طرف حساب ما، ولی اینا مطمئن باشن، گمان نکنند آل سعود که با این جنایات یقین داشته باشن که خون قربانیان یمن و فاجعه منا قطعا نخواهد گذاشت که اینها آب خوشی از گلشون پایین بره. مطمئن باشن ما این قصه رو از کربلا آموختیم. امام حسین علیه السلام عصر عاشورا در آستانه شهادتشون یه جمله‌ای به لشکریان عمر سعد گفتن، اینا بدتر از لشکر عمر سعد نباشن کمتر نیستن، بالاخره همون ردیفن، همون تابعین همون افکارن،
استمرار همون تفکرن. بله.
حضرت بهشون فرمود و ایم الله، امام حسین عصر عاشورا فرمود به لشکریان عمر سعد، فرمود و ایم الله به خدا قسم انی لارجو ان یکرمنی ربی به شهاده، من امیدوارم به فضل پروردگار اگر امروز مورد اکرام پروردگار قرار بگیرم پایان من شهادت باشه. این از ناحیه من، ولی بدانید ینتقم الله لی منکم، خدا از شما انتقام میگیره، من به شهادت میرسم، برای من شهادت افتخاره، ولی ینتقم لی منکم، از شما انتقام خواهد گرفت. برای این عزیزانی که جانشون رو در این حادثه از دست دادن، حدیثش رو مفصل خوندیم، من مات محرمن حشر ملبیا،
لبه گویان محشور میشه.
ما فردای قیامت باید با هزاران اضطراب و نگرانی ببینیم تکلیف اون تو محشر چه خواهد شد، در حالی که این قربانیانی که در احرام از دنیا رفتن لبه گویان وارد صحرای محشر میشن. این بالاترین تسلیه برای کسانی که عزیزانشون از دست دادن و الان در آستانه اربعینشون هستیم. ولی سید الشهدا فهمید به ما برمیگرده، ینتقم لیم، خدا از شماها انتقام میگیره. یک کسی از میان لشکر عمر سعد مسخره کرد، گفت کیفه ینتقم الله، خدا چجوری میخواد از ما انتقام بگیره؟ حالا همه چیز دست ماست، ما میزنیم، ما سر میبریم، ما سر به نیزه میبریم، ما بدن زیر سمعس میبریم، ما خیمه آتش میزنیم. الان سعودی ها میگن حالا که همه چیز دست ماست، ما آتش میزنیم، ما اجازه نمیدیم، ما ویزا نمیدیم، ما به هیئت پزشکی هم اجازه نمیدیم، همه چیز دست ماست، ما بمباران میکنیم، ما مردم مظلوم میکشیم، کی میتونه به ما اعتراض کنه؟ امام حسین جواب اینا رو هم داد، فرمود یلقی بأسکم بینکم، فکر نکنید این به اصطلاح یک پارچگیتون باقی میماند، اختلافات بین شما ایجاد خواهد شد، یصب علیکم العذاب العلیم، خدا عذاب دردناکشو بر شما نازل خواهد کرد، یسفک دماءکم، خون شما رو حتما خواهد، و ببین الان داریم میبینیم،
یعنی اون روی سکه رو هم ببینیم،
الان حوادث بعد از قصه کربلا ببینید، یکی یک قیام هایی که صورت گرفت، قیام توابین، قیام مختار، قیام یحیی ابن زید، قیام زید ابن یحیی، دست انتقام الهی، این وعده الهی، ان لبک لبالمرصاد. بنابراین ضمن عرض تسلیت، امیدواریم که خبرهای خوبی هم از مفقودین به خانواده هاشون و به همه ما برسه ان
شاء الله. من و همه دوستانم در برنامه سمت خدا باز هم به همه خانواده های جان باختگان حادثه منا این فاجعه رو تسلیت میگیم و انشالله اونهایی که مفقود هستن زودتر تکلیفشون مشخص بشه و تعبیر حاجی حسینی خبرهای خوشی انشالله به ما برسه. یاد خاطره همه اون بزرگواران رو هم گرامی میداریم. حاجی حسینی هفته گذشته در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام نکات خوبی رو اشاره کردن، خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت، بحث آداب بود و نکات خوبی رو شنیدیم و امروز ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید، ضمن اینکه دیروز هم ذکر خیر شما با جای پرستار بود، هم از بحث هفته گذشته تون ایشون خیلی تشکر کردن و هم اینکه در مورد بحث وصیت بسیار از مباحث شما
لطف و بزرگواری ایشون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. من برگردم به همون بحث، من همونطور که اشاره فرمودید بدون حتی یک استثنا تک تک پیام ها رو مطالعه کردم و به حمدالله استقبال خوبی شده بود، یعنی ما خودمون همین انتظار رو نداشتیم و واقعا از امتیازات برنامه سمت خدا هست که ما جدا الان نمیدونیم 4 جلسه دیگه
چه خواهیم گفت. بله.
کلیات بحث مشخصه، ولی اینکه به کجا بینندگان ما رو میبرن با خودشون. خب خیلی استقبال غیر منتظری بود و اصرار داشتن که این بحث رو ما ادامه بدیم. ما در جلسه گذشته راجع به آداب زیارت، آداب نماز جماعت، آداب مسجد، آداب تشییع صحبت کردیم. من همینجا خوب تشکر بکنم، این خبر هم این روزا لابد عزیزان شنیدن، در مشهد امام رضا علیه السلام یه طرح آستان قدس رضوی انجام داده، اون ازدهامی که مخصوصا در قسمت بانوان هست برای رفتن به زری که خیلی خانم اذیت می‌شدن، مثل اینکه یه مسیرهایی رو مشخص کردن که در یه مسیرهای خیلی منظمی خانم‌ها بتونن
بیان و برن
برگردن. این کار باید خیلی زودتر از اینها، حالا در این حال ما تشکر می‌کنیم، بازم تأکید میکنیم، حالا اگر کسی دستش به زرعی نرسید، اون هفته گفتیم الزامن زیارت به معنای رسیدن
تحقق
به
زیارت
نیست،
به رسیدن دست به زرعی نیست.
بله، من واقعا همینجا تشکر میکنم از مسئولین آستان قدس رضوی، پیشنهادی هم باز بینندگان داشتن اضافه کردن، ما بگیم که عزیزان بدونن همه پیام ها رو خوندیم، نوشتن این شیشه ای که بین قسمت آقایون و خانم ها هست، ای کاش این شیشه مثل حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، مثل همه جا این شیشه را مشجر میکردن. چون خانم ها که اون طرف هستن وقتی میخواد برن طرف زری، گاهی اون پوشش کامل و کافی رو اگر پشت یک شیشه مشجر باشن، قطعا باور کنید آقای شریعتی پدر بزرگوار دو شهید از روحانیون بسیار گرانقدر در قم هست، پیرمرد 80 ساله سید بسیار بزرگواری است، به من زنگ میزد میگه آقای حسینی تو رو خدا این قضیه رو حتما بگید که این
شیشه مات باشه و مشخص نباشه، در
خانم ها بهتر بتونن اون قسمت. حالا اینم و اما من اگر خدا بخواد امروز تقریبا یه 14-15 مورد دیگه میخوام اضافه کنم، چون بینندگان خودشون مواردی رو تذکر دادن، واقعا از نقطه نظر اونها داریم استفاده میکنم.
خیلی خوب.
مطلب اولی که عده پیامک دادن و مسئله بسیار مهمیه، اون هفته نگفتیم گاهی ما میاییم یه کار واجبی انجام بدیم، یه مستحبی رو انجام بدیم، خدای نکرده گرفتاری مکروه میشیم یا حتی اون واجبه رو از دست میدیم.
بله.
یه مثال خیلی ساده و روشنش، الان در مساجد فراوان دیدی، در هر مسجدی که میرید دیگه در همه کشور رسم شده، 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا از این میز صندلی ها گذاشتن و یه عده اونجا میشینن نمازشون رو میخونن، چه خانوم ها چه آقایون.
بله.
آیا این نماز ها درسته؟ ببینید من خیلی ساده بگم، خیلی خیلی از این ساده تر دیگه نمیشه. آقای محترم شما که 2 ساعت 3 ساعت تو بازار سر پا ایستادی، خانم محترم شما که 1-2 ساعت تو آشپزخونه سر پا میستی، وقت چی تو موقع نماز به همین راحتی تو خونه یا تو مسجد میشین رو میز صندلی؟ میگه من نمیتونم بیستم. خب تو اونجا ایستادی تو بازار یا نه هر کجای دیگه، تو آشپزخونه تو خونه، ببینید
خب یه وقتی نمیتونن رکوع برن.
اهل عرض میکنم، همین میخوام عرض کنم. ببینید اگر کسی میتونه بیسته به هر مقداری که میتونه، خب دیدید یه عده میان از اول میشینن روی میز.
بله.
اگر میتونه بیسته ولو به اندازه مثلا حمدش بیسته تا حمدش تمام بشه، این مقدار رو بیسته بعد بنشینه، تا مالک یوم الدین بیسته، تا الحمدلله رب العالمین بیسته، فقها فرمودن حتی الله اکبرش رو میتونه بیسته.
ببینید از اول نشه.
بله. یه پیرمردی است، یه خانم سالخورده است، میتونه ایستاده الله اکبر رو بگه، الله اکبر رو ایستاده بگه بعد بنشینه. این که قشنگ از اول میان، گاهی هم سر جا دعوا میشه و گاهی هم اسمی نوشتن مشخصه
جای منه.
آره جای منه و کلاس یه مدرسه ایست، خلاصه براشون مدرسه. بله. این ببینید بلو به اندازه یه وقت میتونه، عرض کردم تو حمدش میتونه، تو مالک یوم الدین میتونه، تو یه الله اکبر میتونه، الله اکبرشو همین مقدار میتونه 5 ثانیه بگه، اینو ایستاده انجام بده. این که از اول بیان بنشینن این کار صحیح نیست. خب شاید بگین آقا نماجز کسانی هستیم که حتی یه الله اکبرم نمیتونیم، یه الله اکبرم نمیتونیم ایستاده بسم الله. خود چه رو صندلی میشینید شما؟ این چه رسمی شده تو مساجد؟ من واقعا تعجب میکنم، گاهی یه کاری همه جا هست غافل میشیم ازش. خود چه رو صندلی میشینی حضرت آقا؟ حاج خانم چه رو صندلی میشینی؟
کجا بشینم؟
چه کجا بنشینم؟ احسن ببین آقای شریعتی، وقتی کسی نشست روی صندلی، الان من نشستم روی صندلی، خوبه؟
بره.
وقتی میخوام به سجده برم، مثال خیلی روشنش، وقتی میرم به سجده نهایت است که دستمو میذارم اینجا، میرم به سجده دیگه، درسته؟
بله.
در سجده چند موزه باید رو زمین باشه؟
7 موزه.
7 موزه. دو تاش سر زانوه.
بله.
درسته؟
بله.
این سر زانوها کجاست؟ رو زمینه؟
نه خیر.
نه. دو تاش سر انگشتان دیگه، 60 درست انگشتان. بله. اونا رو زمینه؟
نه خیر.
4 تاشو از کار انداختی. اگر من میتونم نشسته نماز بخونم و سجدمو به طور عادی برم، آقا من نمیتونم بیستم، باش اب نداره، خب بنشین زمین نشسته، عوضش سجده، اگه سجدهشو میتونه به طور معمولی بره، تو سجده موازه 7 کنش میره رو زمین، سر زانوها میره، سر انگشتان پا میره،
اما من... مشکل ایجاد نمیشه.
نه مشکل، اصلا اون باطل اون نماز. من این که میتونم سجده با 7 موزه کامل انجام بدم، برای چی میشم رو صندلی دستو میذارم رو این میزها و سرام میذارم اینجا؟ سر زانوها کجاست؟ تو هوا. سر انگشتای پا کجاست؟ تو هوا. مگه نه باید رو زمین باشه؟
4 موزه رو از دست دادم.
4 موزه رو از دست دادم. اگه من میتونم، عرض کردم ما بخوایم وارد اینها بشیم، خیلی گاهی آدم عرض کنه چیزی روال پی عادت عادی میشه.
بله، به چشممون همه چیز عادی به نظر میاد.
الان هر که از راه میرسه جالبه، من دیدم بعضی هنچین بدو داره میاد، بدو میاد، من خودم دیدم بدو میاد مسجد، جا بگیر روی صندلی،
چون صندلی از دست نده،
صندلی از دست. کجا بودی؟ بازار. کجا بودی؟ تو خونه. کجا بودی؟ دنبال خرید. اونجا ساعت‌های ایستاده، اینجا تا میاد میشین رو صندلی، الله اکبر صندلی نشسته نماز میخونه. عرض کردم پس مسئله اول، حتی اگه به اندازه الله اکبر. و ثانیا تو فرق مسجد و خونه فرق نداره. خیلی از خانوما الان، آقایون خانوما تو خونه هاشون میصندلی گذاشتن، اون پشت میصندلی میشینن. خب خانم متو اگه نمیتونی زمین بنشینی هیچ، اما اگر تو میتونی زمین بنشینی که سجده تو درست بری، رو زمین بنشین، الله اکبر. نمیتونی ایستاده بسم الله باش، رو زمین بنشین، رو صندلی ننشین، که سجده هفت موزه درست بره رو زمین، هفت موزه بر زمین باشه.
ولی اگر نتونست اینجوری به صورت صحیح سجده بکنه،
اون حالات مختلف،
اون دیگه فرق میکنه.
آره اگه بخوایم باره یه مثال دیگر باز من بزنم که این آنزه، فرض بفرمایید کسی عمل چشم انجام، این زیاد پیش میاد دیگه.
بله.
عمل چشم انجام داده، پزشک بهش میگه مثلا یه هفته نباید شما سرت رو زمین بگذاری، یا میگیرن دارن بعضی ناراحتی دارن نمیتونه سرش رو زمین بگذاره، سجده معمولی بره. باز اینا هم دیدیم تا عمل چشم بریم مسجد، یا خودش صندلی میگیره میشینه صندلی، الله اکبر بسم الله الرحمن. خود چه نشستی اینجا باز دوباره ایستادش که میتونی انجام بده. حتی میگه خب پس ایستاده ولی رو صندلی برم سجده، بازم غلطه. بنشین زمین موقع شما قیامتو که میتونی بذاره، چشمت عمل پاک عمل نکردی که، درسته؟
بله.
چشم عمل کردی عزیز من، پاک عمل نکردی که. ایستاده حمد و صورتو بخون، اگه رکوع میتونی برو، اگه نمیتونی بحث دیگه است رو همون میز، یا زمین که میری وقتی مینشینی یه چیزی بیار بالا رو اون بلندی سجده بکن که کف دستت رو زمین باشه، حداقل تا اونجا که میتونی. اگه من بخوام این جزئیاتش دیگه زیاد میشه.
بله خیلی زیاد میشه.
فقط در همین حد که بینندگان عزیز ما این مقدار حداقل این تحریک شده باشن که این مسئله رو بپرسن،
برن یاد بگیرن.
از امشب هر که میره تو مسجد مستقیم نرو صندلی میشینه، برو مسئلهش بپرسه.
تازه بعضی وقتا جو مهر رو میگیرن خودشون میذارن.
بله ما اصلا میگم جزئیات رو اگه بخوایم بگیم،
بله،
حالات مختلفش رو بگیم خیلی پیچیده میشه.
پس اجمالا اون مقداری که میتونن نمازشون رو صحیح بخونن ایستاده یا نشسته این کار انجام
بدن. بله جزئیاتش رو باز من عرض میکنم، جزئیاتش ما بخش احکام نداریم، فقط چون بینندگان ما رو بردن تو اینجا،
بله،
گفتن اشاره کنیم، اشاره کردن،
بله،
حداقل بپرسن از یه عالم مسئله دان. بعضی هم توجه ندارن، از هر کسی هم، از یه آدم کم سوادی مثل من نپرد، از یه آدمی که احسن. مطمئن حالات مختلف بلد باشه، چون فتاوای مراجم تو بعضی از حالاتش مختلف هست، تغییر میکنه. از یه زنگ بزن الان که تماس آسانه، بپرسی که آقا من مشکل ایستادن دارم، یا مشکل نشستن دارم، یا زانوم درد میکنه، رکوع هم سخته، حالاتشو بگه، مسئلهشو سوال بکنه.
خیلی خوب. خیلی.
این مسئله اول. مسئله دوم، باز بینندگان تذکر دادن، تذکر خوبی بر خود منم پیش اومده. من رفتم وقت در منزل یکی از بستگانمون، زنگ زدم در باز کرد، گفتم چیکار میکردی؟ گفتم نماز میخوندم. گفتم پس اومدی در باز کردی؟ گفت آره دیدم شما زنگ زدی نماز رو قطع کردم دیگه. گفتم ای داده بیداد، نماز واجبه که نمیشه. گفت نه آقا، پس شما مسئلهش، من مسئلهش بلدم. گفتم چی مسئلهش؟ میخوای یاد بگیریم بگیم تو رسانه؟ گفت من نماز واجبم اول نیتش رو تبدیل کردم به نماز مستحب، نماز مستحبم که میشه بشکنی.
عجب.
گفتم از کجا پیدا کردی که نماز واجب رو تبدیل میشه کرد به نماز مستحب؟
نیتشو تغییر بدی.
ببینید، به این که تلفن زنگ زد، در خونه زنگ زد، یه کار عادی پیش اومد، نمازو به این آسونی‌ها نمیشه، نماز واجب رو نمیشه، بل نماز مستحب حسابش جداست. بله یه وقت هست یه خطری پیش میاد به جان انسان، به جان دیگری، یه مال قابل توجهی داره از انسان از بین میره، اونم نه یه مال، بنابر این قطع نماز رو هم مخصوصا عزیزان یادشون باشه که به این آسانی نیست. مسئله سوم، اون هفته اشاره کردم الان تو مساجد که دیدید متاسفانه همه منتظرن نماز شروع بشه نماز بخونه، گاهی امام جماعت اومده نافله داره میخونه، اینا میگن آقا زودتر نافله تموم کن نماز بخونی. آقا یه کمی عیب نداره که یه کمی با نوافل انس بگیریم. حالا بگیم نافله ظهر 8 رکعت قبل، ما حالش نداره. نافله عصر 8 رکعت قبل از نماز عصر، حالش نداره. آقا نافله صبح که حالش داری؟ 2 رکعت قبل از نماز صبح. یه عزیزی میگه من از وقتی این روایت شنیدم، اونجا هفته اشاره کردم، رکعت الفجر حدیثه، 2 رکعت نافله صبح خیر من الدنیا و ما فیها، از دنیا و آنچه در دنیا هست بهتره. یه با نافله انس بگیریم. امام سجاد علیه السلام بهشون گفتن آقا ما حضور قلب نداریم چیکار کنیم؟ حضرت هم با نافله جبران کنید،
یعنی کاستی هامونو با نافله جبران.
حضرت فرمود ان الله متمم ذلک بالنوافل. یه وقتی گفتیم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد تقی توسری رضوان الله علیه، ایشون اواخر عمرش دیگه حال نداشت ایستاده نافله، 2 نفر زیر بغلشون میگرفتن که ایستاده نافله هاشو بخونه تا تا میتونست نشسته نخونه. حالا حداقل بعضی نوافل رو انشاءالله مقید بشه. یه سوال دیگری که باز ما اون هفته گفتیم پرسیدن که آقا چه مسئله خوبی شما، ما تا حالا نمی‌دونستیم که بچه رو موقع نماز میشه بغلش کرد. حتی اون هفته گفتیم شیرم میشه داد، زیر چادر یواشکی بچه رو شیر بدیم، هیچ معنی نداره، زیر چادر شیر بدیم بغلش کنیم. یه کسی سوال کرده که در نماز واجبم، بله فرقی نداره، فکر کردیم ما بر نماز مستحبی گفتیم، چه نماز واجب چه نماز مستحب. موقع نماز یه داستانی باز من بگم جالبه، پیامبر خدا تو مسجد النبی نماز میخونده، رسول خدا نمازشون معلومه چه حسابی داره، یه روز نمازشون رو تندتر از معمول خوندن، نه از این تندو که ما میخونیم.
بله.
من یه جایی بودم، حالا بد نیست اینو بگم، جلسه زیارت عاشورا بود، نماز صبح هم جماعتم بود، یه آقای دیر رسید به نماز، رفت به سجده کنار من بود، باور کن آقای شریفی سه تا سبحان الله میگو، یکی رفتنه یکی تو سجده یکی برگشتنه. گفتم عزیز من تو 2 ساعت وقت میذاری برای زیارت عاشورا، وقت نماز تو اینجوری میخونی؟ جانم به فدات. آخه نماز پیامبر نه اینکه از این نمازا بخونه، بله. یه کمی نماز تو تندتر از. گفتن یا رسول الله چرا نماز تو امروز تند خوندید؟ ببینید چقدر زیباست این نگاه. حضرت فرمود اما سمعتم صراخ السبی، نشینی بچه داشت گریه میکرد، من نمازم رو زود تمام کردم که اون بچه رو برن آرام بکن. وقتی این پیامبر راضیه تو مساجد ما تو حرم ها یه نماز جماعت،
صدای جیغ و گریه
فریاد و ناله و گریه و زجه بچه ها رو، گاهی این باز در روایت هست پیامبر خدا سجدهشو طولانی کرد. من دیگه حالا مصادرشو نخونم، عربیاشم نخونم، بینندگان میگن آقا عربی نخون زودتر برسیم، سجدهشو طولانی کرد. گفتن یا رسول الله وحی نازل شد اینقدر سجده طولانی؟ فرمودن این بچه‌ها اومدن رو دوش من، طولش دادم که با میل خودشون برن کنار، با میل خودشون. ببینید نماز ما باید بر بچه‌های ما پیام داشته باشه، مظهر محبت باشه، بچه رو بغل بکنیم مانعی نداره در نماز واجب، در نماز مصحف اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی خوب.
مطلب پنجم این که در نمازی که اشاره کردیم، نماز تحیت. نماز تحیت یعنی چی؟ یعنی احترام مسجد. شما وارد یه مسجد میشید 2 رکعت نماز بخونید به احترام. سوال کردن یه بار باید برای مسجدیم، فکر کنم ما نماز صیغه اول مسجد میگن، میخواید وقف مسجدی خوندین یه 2 رکعت نماز بخونید که ثابت. نه بابا، هر بار که شما وارد مسجد چون مستحب نماز تحیت رو بخونید، هر ورودی به مسجد مستحب به انسان نماز تحیت بخونید،
ولی اینکه مسجد محله اون باشه و هر شب میریم،
هر کجا باشی روزی 5 بار میری، روز 10 بار شما میری.
بله.
گفتم مرحوم آیت الله عظم گلپایگانی، مرحوم آیت الله تبریزی، اینا درس روزی 3 بار درس میامدن، 2 بار درس میامدن،
به محض ورود نماز
تحیت همونجا نمیرفتن تا پا منبر، همون کنار در ورودی سجاده میانداختن نماز میخونن بعد میرفتن طرف تدریس. و این نکته که جالبه من بگم، این به درد ما میخوره بیشتر، حالا لازم نیست حتما نماز مستحبی بخونیم، نماز قضا رو هم بخونیم کافی. هر وقت رفتی تو مسجد یه 2 رکعت نماز قضای صبح بخونیم، این جبران اون تحیت رو هم میکنه.
خیلی خوب،
یعنی هم یه نماز قضایی خوندیم هم نماز تحیت. باز اون هفته گفتیم حکایت اذان، گفتیم مؤذن اذان میگه مردم باش مستحبه، وقتی او گفت الله اکبر
ما بگیم الله اکبر،
بعد ما بگیم الله اکبر ما بگیم.
بله.
یه عبارت دیدم جالبه در تحریر الوسیله امام هست، در همه کتابهای فقهی ما هست، که بعضی از فقها، بینندگان عزیز، بعضی از فقها نظرشون این بوده که اذان و اقامه در نماز واجبه،
واجبه،
واجب میدونستن، الان کسی واجب نمی. ببین مسئله انقدر قویه که بعضی ها قائل به وجوب بودن، حالا واجب نیست ولی یه مستحب بسیار مؤکد،
مقدمه نماز ما.
روایت داریم اصلا راجع به فضیلت نمازی که با اذان و اقامه بشه، در روایتی هست که صفی از شرق تا غرب از فرشتگان یه همچین نمازی میشه. و حالا اینم من بگم باز بعدم نیست، بعضی هم میگن ما یاد نمیگیریم، چه اشکال داره آقا یه اذان و اقامه بنچین بنویس بذار مقابلتون جایی که نماز میخونید تو خونه، چند بار بگین یاد میگیرید. خیلی حالا چیز پیچیده ای نیست یاد گرفتن اذان و اقامه، انجام چیز سختی نیست. مطلب ششمی که باید عرض بکنم این است که در باز در آداب نماز هست، در آداب جماعت هست، انسان وقتی نماز میخونه عطر استفاده کنه، از صلات و معطیب تو مسجد میره یا خودش تو خانه خودش
معطر به معطر نماز بیست.
روایت داریم نماز با عطر تعادل و 70 صلات. خب این کافی نیست، این رو باید برای تشویق ما 70 نمازه. شما 2 رکعت نماز صبح بخونی بدون عطر همون 2 رکعت، عطر استفاده کنی میشه 70 برابر. این چقدر خرج داره؟ یه اذان اقامه بگی چقدر خرج داره، تو مسجد بخونی چقدر خرج داره، نافله دو رکعت بخونی چقدر میگه خرج داره.
اینا همه تفضل خدا،
اینا همه این اترم. البته اینو من بگم، تو مسجد اگر خانم ها میخوان برن تو مسجد، نه دیگه اونجا چون در مسیر بوی اترشون رو به مشام نامه اونا نه، ولی یه تو خونشون هستن. خیلی ها من دیدم، شما هم دیدید، تو سجاده،
آره
تو سجاده شون هست. مطلب هفتمی که باز ما زیاد میبینیم یک جای هر ترتیب از دغدغه های ما هست این است که ببین آقا نماز تعقیباتی داره نیست؟ میگن آقا بعد از نماز تسبیحات از زهرا که بهترین تعقیباته. همه فقها ها فرمودن این تعقیبات باید متصل به نماز باشه. یعنی چی؟ یعنی اون هیئت نماز گذارید به هم نخوره. انصافا آقا شریف دیگه بناشو درصدا رو شما تعیین کنید. من اون هفته میگم بعضی از بینندگان میگفتن همین درصدی که آقای شریعتی تعیین کرده درسته.
بله.
شما درصد تعیین کنید.
بله
ببینید فقه ما میگه نماز سلام نماز تمام شد. همینجوری که نشستی سلام نماز دادی تمام، این هیئت نماز به هم نخوره. چون تو اگه می‌خواستی نماز ادامه بدی هیچ کاری نمی‌کردی. با همین هیئت تعقیبات رو بگو.
ها یعنی نوع نشستن و حالت نشستن و حالت پاها.
اگر می‌خوای تعقیبات حساب بشه اون ثواب‌هایی که برای تعقیبات گفتن، حالا الان تو مساجد ما دیدی تا سلام نماز آقا تقبل الله احوال شما با این طرف، حال برمیگرده پشت سر این صف و سه تا صف اون طرف‌تر،
یا موبایلش هم مثلا تلفن زنگ می‌خوره جواب میده
که دیگه هیچ پیامارم می‌بینه و پیامم جواب میده و واتساپم چک می‌کنه، بعدم شروع می‌کنه تسبیحات. این دیگه تعقیب، این ذکر ثواب داره، نمیگیم ثواب، ولی این تعقیبات نیست.
تعقیبات نیست،
اون تعقیباتی که اونقدر سفارش کردن که امام باقر علیه السلام فرمود پیش من تعقیبات فاطمه زهرا سلام الله علیها از هزار رکعت نماز مستحبی محبوب تره، این اون تعقیبات نیست.
و این تعقیبات متصل به متصل. نماز و متصل به سلام،
همون هیئت عرض کردم، همون هیئت نمازگزار که ما داشتیم با چه هیئتی بودیم، همون هیئت رو مخصوصا تأکید کردن. و جالبه که حالا من یه وقت دیگه هم اشاره کردم، ما الان تو مساجد باز شما درصد تعیین بفرمایید، الان توی مسجدی شما برید نماز رو از تمام میشه. من گاهی برام پیش میاد مثلا یه 4 رکعتم احتیاطی میخوام بخونم یا یه قضایی، 4 رکعتم که تمام میشه میشم عین حضرت مسلم در کوفه،
غریبه غریب
احدی دیگه نیست. بابا با 4 دقیقه نماز خوندیم همه رفتن کجا میرن؟ روایه اگه دنبال روزی میرید، حدیث از امام صادق علیه السلامه، فرمود این تعقیبات بعد از نماز روزی رسانیش بیشتر از این که دنبال کسب و کار میری. این تعقیبات نماز ابلغ، این روزی رسانتره تا اینکه برید حالا 10 دقیقه بنشین جایی نمیره. صبح تا حالا تا زور تو بازار بودید یه چند دقیقه میره،
10 دقیقه جای بر نمیخوره.
در یه روایت داریم وقتی بنده زود بلند میشه میره، خدا به فرشته ها میگه، میگه فرشتگان من ببینید این بنده من فکر میکنه حوائجش دست دیگرانه، اگر میدانست حوائجش دست منه به این زودی بلند نمیشد. پس بنابراین تعقیبات رو هم با همون حالت نماز گذار، قبلا هم گفتیم بهترینش با تسبیح سید الشهدا علیه السلام هست. اگر تسبیح امام حسین دست انسان باشه، حتی اگر ذکرم نگه کتب مصبح شما الان متاسفانه دیگه تسبیح ها ببینید همه پلاستیکی و خدا چی بگم این چینی ها دیگه همه چیز بر ما درست کردن دیگه، قرآن هم برامون فرستادن یه اشکالی گرفتن برگش، مثل این که دیگه تسبیح هر چی بخواید براتون داره، همه چیز داره. آقا این تسبیح ها تسبیح از تربت سید الشهدا روایت داریم، اگه دست انسان باشه کتب مسبحن و ان لم یسبح، حتی ذکر نگه ثواب سبحان الله
خودش فضیلت
خودش داره. کتب مسبحن. بنابراین در روایت یه وقت اشاره کردیم در سیره امیر مؤمنان، حضرت نماز صبحشون که تمام میشد تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات بودن. البته باز خیلی جالبه، همین امروز من نگاه میکردم مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی در عروه میفرماد تعقیب فقط به ذکرم نیست، تعقیبات نماز فقط به ذکر نیست. چیه؟ یا ذکر بگه یا تفکر بکنه،
اون تأمل بعد از
تفکر
نماز.
و ساعتن چه فهمید از 70 بنشین تفکر بکن. آقای شریعتی میدونید که امروز زندگی های ماشینی ما دیگه وقت برای فکر نگذاشتی برام. شاید دستور دین به همین جهته، آقا نماز صبحتو خوندی؟ نماز ظهرتو خوندی؟ فرار نکن از مسجد، یه 10 دقیقه بنشین. ذکرم نگفتی نگو، تعقیب الزاما نباید ذکر باشه،
سر سجاده بشینی
بنشین فکر کن. رحم الله عمران، نه اینکه باز فکر بکنی حساب کتابای بازارتو بیاری اینجا، این که فایده نداره که. نه، از کجا اومدیم؟ من عین فی عین الا عین، کجای دنیاییم؟ آقا 60 سال گذشت، 50 سال گذشت، 70 سال گذشت، چقدر بارمونو بستیم؟ چقدر بارمونو بستیم؟ چقدر دیگه باید بریم؟ یه بیننده پیامک داده بود نه هفته که حالا من اینا رو میگم برای اینکه از آن بدونن ما چیزی نوشته. من یه مادر بزرگی دارم 85 سالشه، بهش جرأت ندارم بهش میگم لبه گوره میزنه تو سرم. شما میگی امام 63 ساله، امام 30 سال بعدش عمر کرد به مرحوم آیت الله، به مرحوم امام میگه آقا در 63 میگه به من میگید پاد لبه گوره. چرا به من میگی؟ من جرأت نمی کنم 80 یه کمی انسان. پس بنابراین تعقیبات انحصارا ذکر نیست،
ذکر و تأمل و تفکر.
انسان بنشینه، همین که بنشینه تو سجادش واقعا این کار ما. یه وقت گفتیم یه دستوری هست که یه سجده طولانی ذکر یونسیه،
بله.
همه اینا به جهت اون تفکر است. باور کنید آشتی ما شبان روزمون اونقدر درگیر کردیم خودمونو، یا همراهی با تلفنیم یا رسانه‌ایم یا تلویزیونیم یا روزنامه‌ایم یا کسب و کاریم، شاید 10 دقیقه تو شبانه روز بین خود و خدا نتونیم فکر و تأمل تو زندگیمون.
خیلی خلوتی داشته باشیم بعد از نماز ان شاء الله.
نکته هشتم که باز خیلی مهمه، مستحب به انسان نفر اول در مسجد بیاد، نفر آخر از مسجد بیاد بیرون. نه اینکه آخرین نفر بره اولین نفر، همین که اشاره کردم. الان دیدی تو مساجد، مثلا تو بازار من زیاد دیدم، کسانی که میان مسجد دو نماز یه نمازه میکنه. یه نماز میاد دو تا نمازشو با یه نماز آقا میخونه. کجا میخواد بره بابا؟ 7 ساعت 8 ساعت مولا آقای قرائتی یه وقت قصه رو نقل میکرد، میگفت پدر ما خدا رحمت کنه پدرش، میگفت پدر ما هر چی مادرمون بهش میگفت که یه روز بمون مثلا تو خونه ما کار داریم، میگفت نه. اون وقتا میگفت 2000 تومان من ضرر میکنم، باید برم بازار. یه روز که به زور نگهش داشتیم میگفت او، روزایی که نگهش میداشتیم میگفت ضرر کردم، روزی که میره بازار میگفت بازار خبری نیست، کسادی بازار. آینه بازار، اگه بازار کساده یه 10 دقیقه میشه صبر کنشون. این نماز ظهر اصلا نمیخواد. میدونید فتوای بعضی از آقایون مثل مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، عده‌ای از مراجع میگن شما نمیتونید دو نماز با یه نماز بخونید. مالا همین مسئله رو اینجا بگم، شما که از اول نیت داری تو قنوت جدا بشی و دو رکعت نماز عشا تو یا نماز عصر تو بعدن بخونی، اجازه نمیدن. یعنی من حق ندارم از اول بیام نیت بکنم دو نماز ظهر اصلم و با ظهر آقا بخونم. بعضی اجازه نمیدن. یعنی وقت تصادفاً آدم جدا شد، فرادا شد، یه قصه پیش آمد و تصمیم بعدی گرفت،
اتفاقی افتاد اون بحث،
اما از اول نمیتونه. پس بنابراین اینم انشاءالله روایت این کار رو انجام بدیم. و مطلب دهمی که من بگم دیگه باقی موندهش میمونه بعد از تلاوت، ببینیم چه مقدار میرسیم،
بله.
این است که باز ببین آیه شریفی، من مشهد گاهی مشرف میشم، ناراحت میشم، گفتم این وقتی فرصت پیدا کنم تو رسانه بگم. آقا آدمی که حرم میره، مسجد میره، یه جای زیارتی میره، لباسای قشنگ بپوشه، لباس خوب بپوشه، مستحبه. این روایت یستحبه که آدم لباسای فاخر بپوشه، لباسای خوب بپوشه
برای زیارت،
برای زیارت، برای مسجد. من گاهی دیدم تو این مساجد، حالا بیشتر تو حرم ها دیدم، نه اینکه اینا میان غریبن، مثلا میان مشهد میگن کسی ما رو نمیشناسه، با یه لباسای خیلی مثلا بیر جامعه، یه لباسای غیره، کسی ما رو نمیشناسه دیگه بریم. بابا داری خونه خدا میری، حرم پیغمبر میری، حرم امام میری. این مستحبه که این آداب و انسان حتما رعایت بکنه. البته من همینجا بگم راجع به خانم ها، نه راجع به خانم ها لباس های فاخر، اتفاقا به عکس. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز این مفاتیح ببینن. محدث قومی 30 ادب از آداب زیارت رو قبل از زیارت پیامبر ذکر کرده. یکی از آداب زیارت برای خانم ها این است که با لباس های به جای لباس های عالی، لباس های
ساده.
عبارت اینه، به جای لباس های عالی لباس های اصلا از ساده می کمی پایین تر وقتی میخواد برن. ولی من باز تو پیام ها دیم نمیشتم که شما بگید که بعضیا میرن، حالا من ندیدم، ان شاءالله که نیست، حالا نمیدونم، من دیدم ندیدم، حالا الان بینندگان میگن چون بالاخره با آرایش کس بره مثلا زیارت با یه چادر مثلا خیلی تجملی یا با آرایش کرده، نه اونی که مستحبه برای آقایون لباس‌های فاخر، ولی برای خانم‌ها برای حفظ اون شؤون بانوان حتما با یه لباس‌های معمولی دیگه.
بله بعد از تلاوت،
بعد از تلاوت، خیلی از تلاوت نگید وقت نداریم و...
نه حالا میپرسم از دوستان که چقدر وقت داریم.
شب من تا 1:10 من که خوابیدم، مطالعه‌ام طول کشید تا 1:30 دیدم هنوز 90 ادامه داره. گفتم ببین اینا وقتشون آزاده، ما الان آقای شریعتی میگه 2 دقیقه دیگه سلیم.
بله خیلی خوب، امیدوارم خدا به همین وقت مختصرمون برکت بده.
این تکرارش هم اینا دیدید آقا شریعتی، هر هفته به ما بینندگان پیام میدن، هر کس هر کجا ما رو میبینه پیام.
گفتیم ان شاءالله که
میگه شما سرگرمی ها رو اصلش یه بار پخش میکنین، 3 بارم در بهترین ساعت تکرارش رو پخش.
بله
و اینی که الان میگن آقا این که نیستن حالا وقتش خوب هر چی، ولی تکرارش هم یه جوری دیگه ما بنا شد نگیم، نمیدونم از بس بینندگان ما رو هول میدن.
میگن ان شاء الله دکتر پور محمدی معاون محترم سیما جناب آقای میرحسینی عزیزمون ان شاء الله این خواسته مخاطبین عزیزمون رو هم
من نزدیک دو دیدم تازه جناب آقای فردوسی پور میگفت این فیلمو پخش میکنیم اونم پخش میکنیم، یه مسابقه هم داریم و یه دونه با چی هم چیکار میخوایم. من خوابیدم فکر کنم تا 3 رفته دیشه
خوب بالا میشه 90 هم
فکر کنم تا 3 خوبه خبر. الان ما برگردیم آقای شهیدی میگه 3 دقیقه دیگه بیشتر،
بله فکر میکنم همین مقدار وقتش باشه. بسیار خوب، صفحه 22 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 142 تا 145 سوره مبارکه بقره. نکات خوبی رو شنیدیم. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی این جلسه و جلسه گذشته رو ببینن. آداب خوبی رو در ذیل بصیره تربیتی امام علی علیه السلام حاجی حسین اشاره کردن. صفحه 22 مصحف شریف رو تلاوت میکنیم و چقدر خوبه در سال روز اربعین جانباختگان فاجعه منا ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند همه جان باختگان حادثه منا و انشالله خودمون هم از ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج حسین فرمودید 3 دقیقه ولی 4 دقیقه فرصت داریم.
من نگفتم الان شما هم 3-4 دقیقه ایش میکنی.
بلا دیگه نکات پایینی رو بشنویم اصلا فرصت اندک استفاده میکنیم.
90 اصلا ما میریم 90 دیگه نمیایم. عرض کنم خدمت شما که من فقط یه حاشیه خیلی سریع عرض بکنم. ببین که ما گفتیم عده‌ای باید نشسته بخونن، همه از راه نرن رو صندلی. البته این توجه داشته باشن عزیزان، بعضیا حتما باید رو صندلی، اونو که از فردا هر کس شما رفت مسجد دیدی که رو صندلی نشسته، نگه آقا پاشو چرا صندلی، نه بالاخره یه عده شاید نشسته باید بخونن، یه عده درازکش باید بخونن، اون بله. هر کسی، ولی اگر میتونن ایستاده بخونن حتی منو تکیه بکنن. ببینید یه وقت کسی میتونه ایستاده ولی باید یه عصا دسته، این مقدمه بر نشستنه، به دیوار تکیه بکن، ایستاده ولی تکیه به دیوار، ایستاده تکیه به عصا، ایستاده تکیه به همون میزی که مقابلش هست، اینا رو باید رعایت کنن. اما در این حال هستن کسانی که حتما معذورن، حالا از فردا مساجد همه این صندلی‌ها رو جمع نکنن بگن که گفتن جایز نیست.
نه بالاخره اون نکته که حاج حسینی گفتن خیلی مهمه، شرایطتون رو با یک عالم دینی مطرح بکنید، اونا تکلیف و حکم به شما خواهد.
خب من چند تا دیگه خیلی سریع تو این 3-4 دقیقه بگم. ببینید یکی از مسائلی که خیلی بازبینندگان پیام دادن اون هفته مراجعه به مناسبت کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به آداب مرگ و تشییع گفتیم. خب ببینید که از آداب خیلی مهم آقای شریفی شما درصد تعیین کنید. دستور دین ما اینه یک کسی از دنیا رفت تا 3 روز شما قضا ببرید خونه مصیبت زده. چند درصد مردم ما اینجوری عمل میکنن؟
خیلی کمتر از
اصلا به عکس شده، خراب میشن روی این مصیبت زده، بالاتر از اون مصیبت از دست دادن عزیزش مصیبت پذیرایی از این مهمان هاست.
متاسفانه
تالارهای نمیدونم میلیونی بابا دستور دین، حداقل بدونیم دین میگه آقا کسی عزایی مصیبتی بهش رسید شما 3 روز براش غذا ببرید. وقت الان میرن گاهی مال صغیر هست، من نمیدونم چجوری تصرف میکنن. دیروز آقای فرزاد که من تشکر میکنم از لطف ایشون اشاره کرد، آقا کسی صغیر داره خود چه جوری میره تو مال صغیر بگیرید هفته بگیرید و چله آبرومند میخوایم بر از مال صغیر کفنش، یه وقت اشاره کردیم کفن یه حد واجب داره، یه 4 انگوش اضافه بیارید مستحب، این جایز نیست اگه مال صغیر داره. آقای شتی عزیزی چند روز پیش به من میگفت، اینو من دلم میخواد بینندگان عنایت کنن، ای کاش مجال بود، یه عزیزی میگفت آقا ما سالها روزخونی داشتیم امسال هم داریم منزل پدرمون. گفتم خب خیلی خوب، پدرتون چطوره؟ گفت پدر دیگه آلزایمر گرفته، فراموشی گرفته و هیچ. گفتم خب این فراموشی یعنی چی تشخیص؟ گفت هیچ، اولادش هم نمیشناسه. گفتم اگه اولادش رو نمیشناسه خب چطور شما دارید تو مالش تصرف میکنید؟ گفت خب مالش تصرف نکنی. گفتم نه. گفت چیکار بکنیم؟ چند نفر عزیزان به این عنایت دارن؟ گفت چیکار بکنیم؟ گفتم اول باید برید در خونه مجتهد مرجع تقلید، این شده مثل صغیر، براش قیم تعیین بکنن. آدمی که هیچ تشخیص نه، الان چقدر خانواده ها براخره بیماری دیگه فراموشی میگیره، بله. پدر خانواده فراموشی میگیره، شما نمیتونی تو مالش تصرف بکنی. گفتم روزه با اجازه کی روزه خونی دارید میکنی؟ گفت آقا روزه ثواب داره. گفتم ثواب با مال کی؟ گفت بالاخره آخرش اموال به ما ورثه میرسه. گفتم آخرش میرسه، این الان زنده است. یعنی آدمی، اینم عبرت تاریخ ها، اینم عبرت، آدم به جایی میرسه که آخر عمری باید براش، بر پیرمرد 80 ساله باید قیم تعیین بکنه. به هر ترتیب حکم خداست دیگه، نمیشه تصرف کرد در اموالش. اون وقت ما در صغیر چطور این تصرفات رو انجام میدیم؟ من زیاد گفتم اینو، متاسفانه الان یک کسی بعضی از شهرستان ها خیلی بده، خیلی بده، یعنی ما هر روز سمت خدا بگیم کمه، هر روز بگیم کمه، طرف از دنیا رفته، به جای اینکه یه دعایی نمازی خیراتی بنر میزنن 500 تا، من تا 150 تا شمردم،
150 تا بنر
در یه روستایی، ولی اسم برام خیلی بده، شمردم تا 150 تا بنر برای کسی از این 150 تا بنر چی میشه برای این آقا، برای این خانم چی میشه؟ بابا این پولش رو روایت داریم، ارحم و موتاکم به صدقه، صدقه بدید برای مرده هاتون،
و صدقه متاسفانه خیلی کم رنگ،
150 تا ده ها شاخه گل. حالا جالبه تو بعضی از شهرها ما نگیم میترسیم نه، ولی خودش تبلیغ بشه، هجله میزنن برای پیرمرد 80 ساله ناکام از دنیا رفته. اما به جای این تشریفاتی که به هر ترتیبی از اون آداب مستحبیه که حتما باید رعایت،
یه نکته پست ختام برنامه ما بوده آقا، بله وقتمون تموم شده، باید خدا حافظ.
نمیشه
نه دیگه، حالا ان شاء الله روز هفته آینده طلب دوستان باشه،
یا رضایی ما داریم اونجا از وقت میگیریم گویا
بله اگه دوستان میتونن وقت بدن به ما، ما وقت بگیریم از دوستان، امکانش هست؟
نه
باید خداحافظی بکنیم. انشاءالله ادامه نکات رو هفته آینده بشنیم. دعا بفرمایید و خداحافظی.
وقت بر دعا هست؟
بله بفرم.
خیلی با سفارش کردن من تقاضا میکنم از همه دل شکستگان پای این برنامه این دعای سید الشهدا علیه السلام رو هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الذمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى التفسیر و التأویل، صلی علی محمد و آل محمد. دعای امام حسین عصر عاشوراست. خدا به حق سید الشهدا حوائج همه ملتمسین دعا بینندگان عزیز برآورده به خیر بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوشان، گرفتاریاشون رو برطرف بفرما. انشاءالله خداوند خبرهای خوشی هم از مفقودین به همه ما عنایت بفرماید، باران رحمتشو بر ما نازل بکن.
بسیار خوب. انشاءالله مردم خوبمون در اربعین جانباختگان حادثه منا در مراسم یادبودی که برگزار میشه حضور با شکوه و پرشور داشته باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاج حسین. سپاسگزارم.
و علی الارواح التي حلت